بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام خاصة سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات هدية بفر اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرج محمد. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا و انشاءالله این حضور ناقابل ما به کرم اون بزرگوار از ما پذیرفته بشه صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل رو از ما قبول کنه و به کرمش اجرمون رو تعجیل در فرج حضرت ولی از روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بده. انشالله توفیق دیدار روی مبارکش، نوکری در آستانش، عزاداری در محضرش و شهادت در راهش نصیب هممون بشه صلوات سوم رو جلیتر خط بفرم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. عنوان بحثی که محضر شما هستیم اسمش رو گذاشتیم تقابل اسلام علوی و اسلام اموی، که عرض کردیم منظورمون اسلام بر وزن اموی هست، اموی هم ادامه اون اسلام هست، بالاخره با تقیه اسمش رو گذاشتیم اسلام اموی یا جنگ دو اسلام، جنگ روایت ها، جنگ تفسیر ها. سوال بسیار مهمی مطرحه، شاید تو ذهن شما برای انقلابم این سوال گاهی پیش بیاد، آقا پیغمبر کیارو؟ این شروع مهمیه تو بحث. و اگر برادرای ما عرایض ناقابل و وراجیای گذشته ما رو دنبال کرده باشن، این یه گوشه از اون پازل کلیه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کیا رو تربیت کرد؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اینا چی شد که یهو برگشتن ناگهانی؟ همشون که سران نفاق نبودن. سران نفاق اصلا کاملا برنامه ریزی شده است. نمیدونم دیشب عرض کردم یا اگرم عرض نکردم، الان تو یه جمله عرض میکنم که در خطبه فدکیه پرده از روی اینا کنار زد صدیقه طاهره، فرمود ظهرت فیکم حسیکت النفاق. گیاهو که بذاری تو خاک در نمیاد که، بذر رو بگذاری کود بریزی آب بریزی، اینا مدتی بایست تا اون سر سبز گیاه از خاک بزنه بیرون. حضرت فرمود پیغمبر رو که کشتید ظهرت فیکم حسیکت النفاق، حالا که اومدید حق وصی رو غصب کنید سر گیاه نفاق زد بیرون، یعنی برنامه‌ریزی شده از قبل. اون مال خود به فدکی است. من با سرانش کار ندارم، بالاخره میگم این هم آیه تو قرآن داریم در مورد مؤمنین و اینا مجاهدان راه خدا، اینا چی رو تربیت کرده بود اینا یو همه خائن شدن؟ ما داریم تحلیل جامعه شناختی میدیم از دوره پیغمبر و ارتباط و اتصال رفتار حسین بن علی صلوات الله علیه و نسبت به مادرش از زهرا. عرض کردیم آقا پیغمبر اکرم یه انگیزش اجتماعی ایجاد کرد، یه برانگیختگی اجتماعی ایجاد کرد، برای اینکه تو ذهن جوانترها جا بیفته عرض کردیم جو ایجاد کرد. منتها جو دو جوره، گاهی کلن موهوم دروغی خالیبندی، گاهی جو درسته، یه کار خیری و برای اینکه طرف رو کمکش کنیم توی فضای تبلیغاتی هلش میدیم جلو که راحت تر انجام بده. منتها این جو از کردیم اشکالاتی توش هست، مثلا پایدار نیست، مثلا عمق نداره دیگه، سینه سپر نمی کنه جلوی نیزه بگی بزن، نه فرار میکنه تو جنگ. جو تا بیخ جنگه، تبل جنگ شدید بشه، احتمال کشته شدن بره بالا، اینجوری نمیشه. عرض کردیم آدمای جوی که شروع اصلاح هر اجتماع همین جو است، شروعش همه رو در نظر بگیرید، تک و توک و نابغه های ایمانی رو بذاری کنار، نه همه رو در نظر بگیری، راهش اینه. منتها اینا لیدر نیستن. یعنی چی؟ یعنی اگر مسیر منحرف بشه اینا نمیتونن خط شکنی کنن مسیر رو برگردونن، باید کسانی جلو بیفتن شاید اینا بتونن پای کار بیان، چه جوی ایجاد کنی اینا بیان گردن بگذارن پای کار. لذا بعد از پیغمبر اکرم که فاطمه زهرا سلام الله علیها تشریف آوردن، عرض کردیم شروع کردن به تحریک اینها، تحریک خالی بندی و دروغین معاذ الله، نه حقایق رو بیان میکردن، وجدان اینا رو تحریک میکردن، سعی میکردن وجدان عمومی رو بیدار کنن. برای همین نگاه کنید اگه خاطر شریفتون باشه، اگر کسی بخواد کاملتر این ده دو دقیقه رو ببینه، همین فاطمیه گذشته، فاطمه اول گذشته که در حسینیه علی و زهرا سلام الله علیهما بودیم، اونجا من عرض کردم که حضرت زهرا آموزش نداد، بلکه با سوالای انکاری عرض کردم ما مباحثمون سعی می‌کنیم به هم ربط داره. لذا اون انسیتم یوم الغدیر، یعنی اینم فراموش کردید، نفرمود بشینید تخته وایت بورد بذارید آقا ویدیو پروژکتور روشن کنید در چند مورد پیغمبر چه فرموده. نه همه میدونستن اینا، منتهی میخواست بگه بله میدونم، بعد وامیستاد جلو به خطر میافتاد، نمیافتاد، به خودش به خطر نمینداخت. لذا حضرت سعی میکرد اینا رو با سوال انکاری که وجدان اینا رو قلقلک بده، وجدان جامعه رو. قدیرم فراموش کردید اینطوری، نه آموزش بده، به وجدان اینا نهیب بزن. عرض کردیم وقتی حکومت دید کار داره خراب میشه، تحسن کردن، منبع درآمد اهل بیت رو قطع کرد برای اینکه نتونن اینا تجهیز کنن. فدک رو، زهرا مرزی مقابل فدک سخنرانی کرد، بیچاره کرد. حکومت گفت کار رو باید یکسره تمام کرد. خلاصه توی کوچه، که کوچه ذکر نشده در تاریخ لفظ کوچه، چون خانه از زهرا داخل مسجد بود، ولی این که اون کسی که لعنت اولین و آخرین انبیاء مرسلین، ملائکه مقربین، پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین، ائمه هدا بر او باد، نقل شده که اومد راه و بست و خطبه رو، اون قباله رو پاره کرد و چه شد. یعنی وارد واکنش شدن، بعد احساس کردن ممکنه طرفداران امیرالمومنین بیرون مدینه جمع بشن کاری بکنن. اینم یه وقتی تو ماجرای بحث سقیفه تکرار شدنیست گفتیم، نمیخوام واردش بشم، تفصیلش اونجا هست، مال دو سه سال پیش. دیدن مثل که باید ورود کنیم، اومدن حمله کردن. بعد از این بلا فاصله هر دو طرف سعی کردن نسبت به این جو اقدام کنن، هم امیرالمومنین صدیقه طاهره ائمه بعدی، همونا. یه چیزی از آیه قرآن به شما عرض کنم که این جوی که من به شما دارم عرض میکنم، آیا در قرآن کریم هم اثری از این هست؟ بله هست. سوره مبارکه احزاب آیه مبارکه 11 به بعد این عبارت رو میگه، میفرماد که یه عده پاکارن، پای خدا و رسول وای میستن، گردن میگذارن، که تعدادشون زیاد نیست. بقیه چی؟ بقیه جوی هن، جوی ها پایدار نیستن، به سنبه پرزور بخورن عقب گرد میکنن. بلکه عرض کردیم پیغمبر اکرم خمس که دست خودشه، سهم اونا رو که ور نداشت، مثل این میمونه که سهم الارث رو بدن، سلسش رو طرف برای خودش وصیت کرده. خب وارثا بگن اه هکی برای چی؟ آقا دیگه سهم شما رو که دادن، این سهم خودشه، تو مسیری هم که پیغمبر معصوم میخواد عمل کنه، اه هکی میخواد به مکیا بده. یعنی سر پول که کوچیکتر از جونه، اینا بهتان زدن به رسول خدا. لذا قرآن کریم میفرماد که یه وقت میگی منافقین و سران منافقین یه کاری کردن، اون که ازشون معلومه، یه مردم، عموم مردم، همین جویا. خدا میفرماد اگر تو جنگ کار به جایی برسه که شدت بگیره، اون وقت اینا پرت و پلا میگن به پیغمبر. طرف میگه چرا نماز نمیخونی؟ میگه گرونیه. آقا لعنت خدا به اون کس که باعث گرونیه، تو چرا نماز نمیخونی؟ قرآن راجع به این حرف زده. این همه آدم های جوی هن که هنوز تبدیل به معرفت و ایمان نشده. آیهشو میخونم ببینید. میفرماد که و اذ یقول المنافقون، خوب دقت کنید، والذین فی قلوبهم مرض. چند تا شدن؟ چند گروه؟ منافقان و کسانی که در قلبشون بیماریه، هنوز ایمان راسخ ندارن، قلب سلیم سالم ندارن. اینا دو گروهن. منافقا، ما با منافقا مشکل حرفی نداریم، معلومن اونا حقوق بگیرن، نفوذی رسمی هن، اینا مردمن. منافقا و کیا؟ مؤمنون. از مؤمنان کیا؟ اونا که هنوز قلبشون سلیم نشده، هنوز معرفت راسخ پیدا نکردن، جوی اسلام آوردن. در احزاب خندق، وقتی تمام گروه های ضد پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله اومدن دور هم جمع شدن، محاصره کردن مدینه رو، خطر قحطی اومد تو مدینه، معاذ الله مثلا فرض کنید یه جایی که 5000 تا جمعیت داره، مثلا میگم 20000 نفر گلادیاتور رزمنده حرفه‌ای سازمانی محاصره کنن، هیچ جوری نتونی در بری، یعنی احساس کنی که عجب غلطی کردیم، این شهادت اینو گفتیم، پوستمونو میخوان بکنن. اینا چون ایمانشون راسخ نبود، نگاه کنید مسلمونا نه منافقا، چون خدا دو گروه میفهمه. من با اون گروه اول که منافقان کار ندارم، جزء بحث من نیست. والذین فی قلوبهم مرض، و اونایی که دلاشون هنوز قلب سلیم نداشت، مریض بودن، گفتن ما وعدنا الله و رسوله، دیگه خدا گفته، نمیتونم بگم معاذ الله، الا غرورا، خدا و رسول دروغ گفتن. مگه نگفتن با خدا باشی پیروز میشی؟ تا به سنبه پردو. آدم با معرفت، با ایمان راسخ اینطوری حرف میزنه؟ میزنه. از کجا میگم؟ خود قرآن گفته، فرموده، آیه 24 ببخشید خالی بس، آیه 22 اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، مؤمنونی که بالا تقسیم کرد دیگه، مؤمنون اونا که ایمان آوردن، یه گروهشون قلبا مریضه، باقی میشن چی؟ مؤمنونی که قلبا سلیمه، مؤمنون راسخ، مؤمنونی که جوی نیستن، سلمان ها. اینا وقتی دیدن احزاب اومدن، تمام قدرت طاغوت اومده جمع شده، فشار کامل گذاشته، تحریم 100% اقتصادی، امنیتی، حیثیتی، فرهنگی، اونی که تو فشار تحریم 100% چرت و پرت میگه یا ناامید میشه، اون جزء گروه والذین فی قلوبهم مرضه. خدا میفرماد اینایی که مؤمن بودن قبل از پیروزی ها، قبل از اینکه امیرالمؤمنین در احزاب کارزار کنه و اونجوری معجزه کنه، اون لحظه ای که وقتی عمرو بن عبدود رد شد از خندق تو احزاب اومد این طرف، اینا جرئت نمیکردن سرشون از بین دو پاشون بلند کنن، زانوهاشون رو بغل کرده بودن، سرهاشون بین دو پاشون بود، جیگر نداشتن صورت بلند کنن، هی زیر لب به خدا و رسول جسارت میکنن، چه غلطی کردیم، شهادتین گفتیم، یه شهادتین گفتیم، بیا این هم آبمون شدن دونمون، این شمشیر و نیزه و چی فکر میکردیم چی شد. و برعکس مؤمنان که زیاد نبودن، خدا میفرماد ولما رأى المؤمنون الاحزاب، قبل از پیروزی وقتی مؤمنون دیدن که تمام طاغوت اومده اینجا جمع شده، عجیبه واقعا، گفت ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، گفتن این همون وعده خداست. روز پیروزی اون روزیه که تمام جبهه کفر یک طرف، تمام جبهه ایمان یک طرف، اون روز به ما وعده دادن ما پیروزیم. هنوز جنگ تمام شروع نشده، هنوز زمان خوفه. گفتن هاذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، خدا و رسول راست میگن. هنوز پیروز، یعنی یه عده رو پیغمبر تربیت کرده بود مثل حضرت موسی شده بودن. همون موقعی که حضرت موسی سلام الله علیه رسیدن به دریا، پشت سر فرعون، جلو دریای خروشان، تو آب بری غرقی، پشت سر هم اینان بیان فرعون و اشد عذاب. اینا گفتن چیکار کنیم؟ حضرت موسی فرمود ان معی ربی سیهدین. همون موقع اونا که ایمان نداشتن بودن، آقا انقدر شعار ندید، شعار میدی چیکار؟ پشت سرمون فرعون، جلومون دریا، نرای پس داریم نرای پیش. یه عده رو تربیت کرده پیغمبر، اینا به معرفت کامل رسیدن، اینا از جو خارج شدن قبل از پیروزی، تا جو سنگین دن ای همه طاغوت دیگه، ما طاغوتی نمیشناسیم، یهود بادیه نشینانه، عنود کافر قریشیان، همه دشمنا یه جا اومدن گفتن هاذا ما وعدنا الله. به جای اونا گفتن دیدی این پیغمبره معاذ الله دروغ گفت به ما، دیدی ما رو جو زده کرد بندازه جلو دهن شیر. مؤمنین گفتن هاذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. قبل از جنگ، بعد جنگ تو پیروزی داری غنیمت میخوری بگی صدق الله و رسوله. بعد از این آیه، اون آیه‌ای که حضرت حق جل و علا میفرماد ولما را المؤمنون الاحزاب، مؤمنون وقتی همه این گروه ها رو با هم دیدن گفتن هاذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. اینا چون جوی نبودن به لشکر سنگین دشمن که منسجم رسیدن، به تسلیمشون در برابر خدا اضافه کرد و به ایمانشون. گفتن ما بی صاحب نیستیم که، خدا داریم. بعد از این خدا میفرماد من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. آقا این تغییر نخواهد کرد. من المؤمنین رجال صدقوا، راست گفتن، ما عهد الله علی، عهدی که با خدا بستن رو راست گفتن. وقتی دیدن دشمن یک پارچه است، عوض این که بترسن و دیگران رو بترسونن، بگن بلا سرتون میارن، بدبخت میشین، سایه فلان رو چیکارش میکنیم، اینا گفتن صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی، راست گفتن، پای عهد وایستادن. فمنهم من قضا نحبه، یه عده از اینا گردن دادن، کشتم شدیم شدیم. اونی که ما وعده داد گفت احد الحسنیین، یا اینجا پیروز میشید یا بیشتر از این پیروز میشید، شهید میشید در آغوش خدا، راست گفتن. و منهم من ینتظر، یه دم منتظرن. امیرالمومنین اینجوری بود دیگه، امیرالمومنین زجه میزد دنبال شهادت میگشت. و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. دنیا دنیا زمینی که هست، تغییرم نمی کن. یعنی جنگ جویا، و چون این جویا هستن، منافقین اومدن گفتن یا اهل یثرب لا مقام لکم، آی بدبخت شدید، دارن میان. هر کسی جامعه مؤمنین رو بترسونه از مقاومت در برابر طاغوت، رسما طبق این آیه فعل منافق رو داره انجام میده. آیات ابتدایی سوره مبارکه احزاب، صریح قرآن هم هست، روزنامه نیست که بگم روزنامه گفته که. خب اون کسانی که اومدن درگیر شدن، حضرت زهرا سلام الله علیها رو کشتن، باید چیکار میکردن؟ باید کاری میکردن که مردم بیشتر به سمت جو، بلکه جو موهوم برن. این طرف ائمه باید چیکار میکردن؟ باید مردم به سمت جو حقیقی، یعنی فضای تبلیغاتی که حقیقت مغزشه، برن و کم کم به سمت معرفت برن. دقت میکنین؟ جنگ دو طرف اینه. یه مثال بزنم ببینید. پیغمبر اکرم وقتی صلی الله علیه و سلم وقتی میخواست تو تو جنگ ها میخواست اینها رو ببره، جنگ بدر که شد فرمود بریم پولامون رو پس بگیریم، چون میدونست اگه به اینا بفرمود اهدل حسنین اینا نمیان. پول میخواید پولاتون رو ببینیم پولامون رو بگیریم. دروغ هم نفرمود پیغمبر، رفتن به سمت ابو سفیان که پولا رو بگیرن، ولی ابو جهل منافقا لو دادن اومد دور زد سپاه و قیچی که مجبور شدن به جنگ. همش جویه. وسط جنگ بعد اگه اینا جمعیت اهل بدر رو میدیدن همه در میرفتن. آیه 44 سوره مبارکه انفال، خدا میفرماد یه کاری کردم اینا چشاشونی که مالیدن وا کردن، دشمن رو کم میدیدن، 1000 نفر رو 50 نفر دیدن. یعنی اگه قرار بود با حقیقت محض روبرو بشن اینا میگفتن خدا و رسول دروغ گفتن یا علی. پیغمبر برای اینکه شروع کننده بود، بعد یه جامعه اسلامی شروع میشد تا یکی یکی سلمان هاشو سوا کنه بشن رجالون صدقو قلب سلیم پیدا کنن، باید هی جو ایجاد میکرد، جو حقیقی ها، جوی که مغزش راسته. ای من نگرانم کلیپ از حرف ما درست میگم پیغمبر مردم رو جو زده میکرد، راحت میشه تقطیع کرد دیگه. اون تو چیکار کنیم؟ این موضوع حقیقته. ای من تکرار میکنم مغزش حقیقت بود، یعنی اینجوری نبود تبلیغات الکی موهومی باشه. از اون طرف اونا باید چیکار میکردن؟ باید هی جو ایجاد میکردن. یک حالا دقت کنید، یکی از دلایل این که حکومت خلفا به سمت فتوحات رفت چه بود؟ برای این که آقا این جامعه اسلامی میانگینش در نظر بگیرید، میانگین جامعه اسلامیو مثلا فرض کنید میانگین ایمان خانواده شهدا از میانگین ایمان مردم تهران احتمالاً مردمان دیندارتری هستند. قبول دارید اینو؟ خانواده‌ای که شهید دادن احتمالاً میانگین بگیریم، حالا توش بد و خوب هم ممکنه باشه، خیلی خوب باشه، خدا نکرده بد هم باشه، میانگین بگیری، اینا بیشتر پاکارن پای دین هزینه کنن یا میانگین کل مردم تهران؟ میانگین خانواده‌های اونایی که 10 سال اسیر بودن اینا بیشتر آمادن یا میانگین کل مردم کشور؟ معلومه دیگه. چرا پیغمبر اکرم 15 سال اجازه جنگ نمیداد؟ برای اینکه خود پیغمبر میدونه اینها رو با فضا سازی درست آورده پای صحنه، لشکر درست بشه، اینا پای کار اسلام نیستن، لذا کتک هم میخوردن و فلان صبر کنه. تا اذن للذین یقاتلون، تا اجازه اومد تقریبا 15 سال کتک خوردن، حالا اجازه دارید بجنگید. 15 سال که گذشت 300 تا دونه بودن تو بدر، تازه ما میگیم اینا هم با جو ورده. یعنی پیغمبر اولش دنبال چیه؟ آرام آرام، با این که عرض میکنیم فضا سازی کرده. اما اینا که اومدن چیکار کردن؟ به فتح مکه که رسید ناگهان، یعنی یه عده زیادی اسلام آوردن. چجوری اسلام آوردن؟ تولقان جنگیدن، شکست خوردن، برای اینکه پول نخوان بدن، اسیر نخوان بشن، کشته نخوان بشن، فدیه نخوان بدن به خاطر اسلام، ما اسلام اشهد و الله لا اله الا الله. همه اینا که ایمان حقیقی میانگینشون پایین میشه دیگه. سالای پایانی عمر شریف رسول خدا میانگین ایمان جامعه اسلامی بالا رفته یا پایین رفته؟ پایین رفته، چون جمعیت ناگهان زیاد شده، فتح مکه شده، تمام دشمنهای قبلی چون شکست خوردن برای اینکه هزینه ندن اومدن جزء مسلمونا. دقت فرمودین؟ حالا ای وایسیم بگیم صبر کنید که اینا کم کم تبدیل به معرفت بشه، هی بهتر بشه. چرا امیرالمومنین به حکومت رسید فتوحات نکرد؟ چون امیرالمومنین خود اول همینی که هست و اصلاح کنه. اونا به حکومت رسیدن شروع کردن به فتوحات. هرچی فتوحات میکنی ناگهان جمعیت 10,000 تای جامعه اسلامی میشه 100,000 200,000. کسایی که پیغمبر رو ندیدن، در راه خدا شکنجه نشدن، با عمر مسلمون شدن، با معاویه مسلمون شدن، با ابوبکر مسلمون شدن، با عثمان مسلمون شدن. فرق داره با اینکه با امیرالمومنین رسول خدا مسلمون بشن. اصلا اسلام نمیدیدن بیچاره، فقط اسمش بود. روایت شیعه و سنی هم هست دیگه، اسلام میمونه فقط ازش اسمش، قرآن میمونه فقط خطش. چرا فتوحات میکردن؟ برای اینکه رقیق کنن اون جو و میانگین بگیره، هی میاد پایین دیگه. لذا خیلی دوره امیرالمومنین دوره سخته که حضرت فرموده صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا. امیرالمومنینی که تو همه جنگا پرچمدار شماره یک اسلام بود انقدر ناشناس شد. شما اگه بخواید به یه نویسنده سناریو برای تئاتر بگید تئاتر میخوایم درست کنیم، یه قصه تئاتر درست کنیم که آقا ببینیم جنگ بعد رو، پیغمبر رو بذاری کنار، یه نقش اول داره که تقریبا 95% بدره، امیرالمومنین. درسته؟ اینجوریه دیگه. من همیشه اینو میگم برای اینکه این حالت قبضی که تو ایام محرم هم من دارم هم شما برطرف بشه، اینو هر سال تکرار میکنم که ابن مسعود میگفت هی خدا پیغمبر میفرمود کفل الله المؤمنین القتال، نترسید کمید، نترسید اسلحه ندارید، نترسید مرکب جنگی ندارید، اسب ندارید، خدا براتون بسه تو جنگا. ما نمیفهمیدیم بدر که شد، امیرالمومنین که دیدیم فهمیدیم پیغمبر فرمود کفل الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. ببینید علی هست، اللهم صل علی محمد. وقتی شما یوهو برمیداری بی جهت عده ای رو با حمله مسلمان ها رو تعدادشون رو زیاد میکنی، وسط کار غارت هم میکنی، وسط کار یعنی وسط میانگین جامعه مسلمین رو تضعیف میکنی، همزمان بال تربیتی با بال گسترش اسلام با هم پیش اینجوری پیش میره، کاریکاتوری، دماغش گنده است بقیهش کوچیکه، کاریکاتوری. اینا یه جای اسلامو گنده کردن، هر جا پول و جواهر بود اونجا رو فتوحات اسلامی میکردن. برای چی؟ برای اینکه سخت‌تر بشه جو ایجاد کرد به نفع حق. لذا 13 سال از پیغمبر که گذشت، جندب ازدی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا در کوفه، کوفه سال 17 درست شد، 6 سال بعد از اینکه کوفه درست شد. کوفه کی بود؟ وقتی ایران رو فتح کردن. کوفه جز ایران قدیمه، کوفه و بصره رو قرار دادن که نیروهای نظامی حواسشون به ایران تازه فتح شده باشه، مرکز نیروهای نظامی. دو کوهه اسلامیه کوفه و بصره. رزمنده ها، لشکر صاحب زمان دیگه، بالاخره رزمنده ها طبیعتاً باید میانگین ایمانشون از غیر رزمنده ها بالاتر باشه. جندب ازدی اومد گفت یا علی در کوفه بگی علی ابن ابی طالب، مردم نمیشناسن، نه اینی که مثلا فضائلشو نمیدونن. اونی که اون مورخ میگه علی رو دفن کردن، زنده بود ولی دفن کردن، اسمشو دفن کردن. لذا اومد گفت علی هم تو بعد شرکت کرده، جزء سربازای پیغمبر تو بعد بوده. دقت میکنی؟ اونا دنبال این بودن کاری کنن که اگر یه وقتی هم یه خط شکنی، یه فاطمه ای سلام الله علیها دوباره پیدا شد، نتونه این جامعه رو تکون بده، همراه کنه، لش باشه تنه اسلامی از این جمعیت تازه مسلمونی که قبلی ها شکنجه شده بودن، تخت سنگ رو سینه‌شون گذاشته بودن، بعدن پیغمبر ول کردن رفتن دنبال کارشون. تازه مسلمونا بسم الله شناسنامه‌ت بیار، کد ملی رو به اسم اسلامی ثبت کن، فتوحات یا کنیز یا سکه یا جواهر. برگشتن پولدار شدن، گفتن برکت مال مجاهده. پولدارا کیا بودن؟ رزمنده‌ها بودن، چون غنیم طلا گیرشون میومد. یعنی صرفه داشت شما بشی مسلمون رزمنده. دیگه میشه این جامعه رو راه انداخت به سمت حق. لذا استراتژی، حالا من چون ساعت رو نگاه میکنم این بحث رو بعد از اینجا من ادامه بدم، ولی یه هم میرم اون آخر به سید الشهدا میرسم، برمیگردم فردا شب از همینجا. یه مسیری امام امیرالمومنین و امام حسن و 9 سال و نیم سیدالشهدا رفتن که وقتی سیدالشهدا میخواد کارو شروع کنه برخلاف این حرفی که زدیم دیگه سیدالشهدا جوی سرباز نمیگیره. وقتی معمولا اینجوریه، الان خدای نکرده اینجا یه اتفاقی بیفته، مثلا بگن یه مار اومده، نمیان اینجا الان بسم الله الرحمن الرحیم یک مار خطرناک با سم فلان، همین مردم بخواهد در برن بیرون هم دیگر میکشن، درسته؟ پس سیدالشهدا اومد گفت آقا فرمود ما اینجا غریبه نداریم، چی شده؟ بلند بگو. گفت از کوفه داشتیم میومدیم بیرون، دیدیم بدن بی سر مسلمو که به اسب بستن رو زمین میکشه. همم رفتن. آقا دیگه سرباز جوی نمیخواد. روز عاشوراش هم تا زجه نمیزدن، التماس نمیکردن، قبول نمیکرد. مسیر رو عوض کردن اونا. خب خواستم بگم شما ببینید این فضا هنوز به هم مرتبطه. حالا فردا انشالله از اونجایی که امروز عرض کردیم بحث رو ادامه میدم. شب چهارم، این روزهایی که آقا ما میخونیم همش عرفیه. یه آدمی که داره غرق میشه به هر بهانه پیدا کنه به جایی متوسل میشه. من در این محرم اخیر چند تا توسل داشتم، یکیش به حضرت حور سلام الله علیه بوده و حاجتم رو گرفتم. حاجتم هم راجب همین جلسه بوده. عرفیه، مثلا عرب ها در کربلا روز هفتم از حضرت عباس میخونن. تاسوعا ندارن مثل ما اینطوری. البته تاسوعا ریشه روایی داره. عرفیه، آیه قرآن نیست. مثلا از فرزندان ام البنین هیچ وقت نمیخونیم، میشد خون. از خود زین العابدین هیچ وقت نمیخونیم، میشد خوند. از بچه های امیرالمومنین روزه نمیخونیم غیر حضرت عباس و سیدالشهدا و غیر فرزندان ام البنین، میشد خوند. از یکی از شهدای فرزندان امام حسن روزه نمیخونیم. عرفیه دیگه، بالاخره 10 تا مراسم داریم. ولی واقعا حیفه که یه شب و حداقل به اعصاب اختصاص ندیم. من که پیشنهادم اینه که طول این جلساتو که الان عرفش 11 روزه حداقل 12 روز کنن به امام سجاد اختصاص بدن. یعنی شهادت امام سجاد رونق نداره و خدا میدونه که اگر یه وقتی فرصت بشه ما با هم بشینیم بگیم امام سجاد برای ما چه کرده، خیلی امام عجیبی امام سجاد، خیلی. بعضی وقتا عرفا ما رو به جهل میبره. حالا حیف هم از اصحاب نگیم. از بین اصحاب بعضی ها یه جوری هن که یکی مثل من اصلا امید نداره که بخواد، فرض بفرمایید که به اونا هم بخوام دادم تشبه پیدا کنه، سخت. خیلی هم خوبه برای این آدم بخواد بگه. منم بعضی وقتا گفتم انشالله برای شما میخونم. در بین این اصحاب یه نفر هست که حق گردن ما داره. چرا؟ چون یه جلوه ی سیدالشهدا به ما نشون داده که اگر اون نبود ما هیچ وقت باور نمی کردیم. یعنی به امام شناسی ما کمک کرده. سلطان الطائبین حر ابن یزید ریاهی که امام هادی به او سلام کرده. به ابی انت و امی کاری کرده که ما نگاهمون به امام حسین تغییر کنه. خداییش اگر ماجرای حر نبود، انصافا به خودتون رجوع کنید. ببینید این جلوه از سیدالشهدا رو باورتون میشد؟ باورتون میشد؟ قبول ندارید که به امام شناسی ما کمک کرده. یا رحمت الله الواسع، یا باب نجات الامه، یا سریع الرضا. یه چیزایی ما فهمیدیم از امام حسین که اگه هر نبود نمیفهمیدیم. دو کارم کرده. حالا امشب اگه روزم هم یخ کرده اب نداره، توش معرفت باشه، بعد میخونن من خیالم راحته، باز من بهتر بعدش روزه میخونم. اونی که بفهمیم انشالله بعد گریه کنیم بهتره. ما تو مناجات شعبانیه یه چیزی میگیم، آقا خیلی ها بودن میخواستن اعتراف به حقانیت امیرالمومنین بکنن، از همون قتله حضرت زهرا و دیگران، ولی آقا اعتراف یه آره، ننگه، شرمه، داغی شرم از آتش بیشتره اگر کسی اهل مناعت تب باشه. ما تو مناجات شعبانیه خب ما امشب میخواییم توسل کنیم، اللهم ان کان قدنا اجلی، خدایا اگر عمرم داره تمام میشه، ولم یدننی الیک عملی، عمل به درد بخوریم از من به تو نرسیده، و قد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، بین ما و خدا، بین ما و خدا مناجات شعبانیه خصوصی شب رو سجاده خونتون که کسی نیست بخوایم به خدا بگیم خدای تو که پرونده سیاه منو میدونی، اقرار انقدر وزن داره که ائمه ما که همشون مناجات شعبانیه میخوندن سلام الله علیه اجمعین، میگن من اگر عملی نداشتمم اقرار اومدم بکنم. به همین به ما گفتن وقتی بگی یا اله العاصین، همینی که بشکنی لبیک گفته میشه. این کوچک نیست، اینو نباید کوچک آدم بدونه. خیلی ها بودن حق و فهمیدن، مگه زبیر نبود؟ زبیر روایت اختصاصی از پیغمبر براش رسید، امیرالمومنین رفت صداش کرد، فهمون یادت نیست پیغمبر به تو چی گفت؟ گفت فرمود خیلی علی رو دوست داری، گفتی آره، فرمود یه روزی مقابلش قرار میگیری که تو ظالمی، یه انگار پتک زدن تو سرش، ولی برگشت سپاهش رو دید، دید اگر بیاد تو سپاه امیرالمومنین هو میکنن. آره نعیمت، نعیمت گاهی تو زندگیمون پیش میاد من یه غلطی میکنم نمیتونم برم بگم غلط کردم، هرچی این غلط سنگینتر، شدیدتر، قبیحتر، شنیعتر، شرمش بیشتره. اینم هر هم به ما خداشناسی و توبه یاد داد، هم معرفت امام حسین واسطه شد ما بفهمیم. اومد به امام رسید، یه چیزی هم بگم ها، اینم به شما عرض کنم بعد شروع کنه. هر توی خانواده شیعه اهل بیت به دنیا نیامده بود، پای روزه اهل بیت، پای محبت امیرالمومنین ننشسته بود. اینا از عواملیه که کمک میکنه به نگاه کردن. وضع ما بدتره ها، به خود هر و به خود سیدالشهدا قسم، من هر بعد از توبه که هیچ، خودم رو با هر قبل از توبه هم قابل قیاس نمیدونم. چند سال منو 60 روز 60 روز آورده تو خیمش، هر اصلا تجربه محبت اهل بیت نچشیده بود، هر تو خانواده شیعه نبود، هر شیر مادر رو با گریه بر سیدالشهدا نخورده بود. ما بعضمون خطرناکتره، خدا نکنه ما خیال کنیم. من بعضی وقتا میبینن میگن که خدایا ما که هر نیستیم، معاذالله این فرصتی که 1400 سال خون ریخته شده زجر کشیدن تا به ما رسیده، ما فرصتی که داریم آدم ها با هم به مناسبت استعداد و توانی که دارن مقایسه باید کرد. هر فقط یه چیز فهمیده بود، اونم اینه که فاطمه زهرا محبوب پیغمبره، چیز دیگه نگفته بودن، فاطمیه نیامده بود جلسه فضائل از زهرا نشنیده بود، همین بهش خبر رسیده بود که فاطمه زهرا حبیبه رسول خداست و همین عمل کرد. آدم اونی که بدون عمل کنه، اتقوا الله و یعلمکم الله، باقیشم میدن. این بیچاره چیزی نشنیده بود، مثل ما نبود. اومد مقابل حضرت که قرار گرفت، قبلشو بگم وقتی مسلم رو شهید کردن سیدالشهدا فرمود اسق الماء و اکثروا، آب زیاد جمع کنید، یعنی احتمال درگیری بالاست، باید آب جمع کنید. بیش از نیاز معمول آب برداشتن. به سپاه هور که رسیدن 1000 نفرن. اومد مقابلشون. تشنه بودن. فکر کردید یه بار بود سوره هل اتی نازل شد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. از دهن امام حسن، حضرت زهرا و امام حسین قضا گرفت به کافر حربی داد. حسین ابن علی روحی الله فدا پسر همون فاطمه زهراست، آب ذخیره رقیه و سکینه و شیرخوارشو هم به اینها داد هم به اسبهاشون داد. اینا اهل بیت جوی نیستن، اینا معرفتی هن. اینا اینجوری نیست جو بگیره یه بار یه کار خیر بکنن، 1000 بار تو موقعیت قرار بگیرن با سوره انسان اتفاق خواهد افتاد. خوش به حال ما. تو همون مناجات شعبانیه میگیم، میگیم خدای من خیلی وضعم خرابه، اگه میخواستی منو زمین بزنی لو اردت هوانی لم تهدنی، اگه میخواستی ما رو زمین بزنی ما رو با حسین داشتا نمی کردی. الهی لو اردت هوانی لم تهدنی، خودت هم میدونی میخوای دست ما رو بگیری، وگرنه اینجوری شوق امام حسین تو دل ما نمینداختی. این قلبی که موج میزنه اسم سیدالشهدا میاد تپشش تغییر میکنه، اینو میخوای بسوزونی؟ چطور سیدالشهدا میگرده در هور ببینه چی میتونه پیدا کنه؟ امام زمان هم همینطور. برای همین ورودی به جلسه عرض کردیم بگیم یا صاحب الزمان جئنا لنسعد فاطمه. آقا اومدیم خودمون نشون بدیم، در ما هم یه بهانه پیدا کنی. آب هم به اینها داد هم به اسبهاشون داد. اصلا انگار نه انگار که این آب بعدن کمیاب میشه، دختر بچه ها شکمهاشون رو ببینید این روایت رو چجوری معنی کرده حضرت. خدا میفرماد لو علم المدبرون کیفش تیاقی بهم، اگه اینایی که با من قهر کردن از من دور شدن میدونستن من چه شوقی دارم اینا رو برگردونم، لما تو شوقن، از شوق میمردن. هر بیاد خطا هم بکنه ولی سیدالشهدا شوق داره، داره پیغمبر به امیرالمومنین فرمود لأن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. فکر نکنید جلسه بعد 1000 نفر آدم داشته باشه. پیغمبر به امیر المومنین فرمود یکی رو هدایت کنی از همه چی برات برتره. طول عمرمون یه نفر دستشو بگیریم بیاریم دو جلسه سیدالشهدا لأن یهدی الله بک رجلا. حالا رجلا اینجا انسان، حالا یه خواهری و یه برادری. آقای ما سیدالشهدا به اینا که آب داد گفت آقا برای چی اومدی؟ هیچم بناش اینجا نیست که خضوع کنه مقابل حضرت. برای خاطر نظامی، آدم نظامی خشونتی دارن دیگه. چند تا شما میتونید گوسفند سر ببرید؟ مثلا نمیتونم نگاه کنه. بالاخره آدم نظامی شمشیر باید یه اگه ایمان داشته باشه که رؤوف باشه یه جنمی میخواد، ایمان نداشته باشه خشونتی میخواد. گفت از امیر دستور داده جلوت قرار بگیریم و تو رو جایی ببریم که آبادی نیست، آب نیست، سایه نیست. با ما یا علیه ما؟ گفت علیه شما. گفت اگر بخوایم گوش ندیم گفت باهاتون میجنگم. خواستن این ور برن نمیذاش جای درست برن، سمت آب برن سمت. من اینو همیشه عرض کردم، نکته تربیتی مهمه. سربازای شیطان و سربازای خدا درون وجود ما، جنود رحمانی و جنود شیطانی با هم در جنگن. من بدبخ انقدر وضعم خرابه هیچ وقت این جنگو نمیفهمم، چون همیشه جنود شیطانی پیروزن. برسم به گناه انجام میدم، اصلا از درون کسی منو نمیکشه سمت خودش. یکی از رحمتهای واسعه امام معصوم که ولایت تکوینی داره اینه که لحظه این که ما توسل میکنیم میگیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا، یکیش اینه که لحظه ای که مواجه میشیم با گناه اون جنود رحمانی نفس ما رو تقویت میکنه، درگیری رو حس کنیم با خودمون. یعنی هی برم یا نرم ایجاد میشه، به سرعت نمیرادم تو گناه. سید الشهدا تو این نگاه کرد که کجا رو میتونه تقویت کنه، این چی داره، چه حقیقتی تو این هست. ایمان که نداره، اعتقاد به ولایت که نداره، توحیدش که خرابه، چی تو این حقیقیه که اگر اون رو روش دست بذاریم این یه زوری میزنه شاید برگرده. همین کار رو سید الشهدا با عبیدالله حر جوفی کرد. وقتی رفت تو مفصل رفت پیش عبیدالله حر جوفی اون جسارت کرد، حضرت فرمود تو خیلی گناهکاری و حضرت خیلی خرابه، من شفاعت جدم رو برات تضمین میکنم. اون شوخی کرد، آقا محاسنتون خوشرنگه، خضاب کردی یا همین جوریه؟ حضرت همین کار رو برای او هم کرد، فرمود الشیب و الینا بنی هاشمن یعجل، یه بلایی سر ما آوردن، ما بنی هاشم زود پیر شدیم، محاسنمون سپید شده، چون میخوام به جنگم خضاب کردم. یه اشاره کرد، یعنی آی عبیدالله حر جوفی هم چیزی نشون میده اینا درگیر بشن نجاتش بده حضرت، انگار غریق و یه چیزی بندازی بگیره تا فرصت کنی دستشو بگیری. عبیدالله حر جوفی گفت من فعلا قصد مردن ندارم، میخوای اسبمو بدم. این جسارت کرد و عالم هدیه میدن اهل بیت. حضرت فرمود ما کنت متخذ المضلین عضدا، من اصلا از گمراهان و گمراه کننده کمک نمیخواستم، من بودم دست تو رو بگیرم. رفت. اینجا همونه، امام صادق که به ما فرمود میای تو مجلس حضرت زهرا گوشه اشکت که میاد تا گوشه چشمت اشکت جاری شد وصل فاطمه خبرش به مادرمون میرسه خوشحال میشه، همون ماجرای هر رو برای من و شما پند کردن، فرمود مادرمون رو خوشحال کنید، لبیک بگید به مادرمون. همون مسیره. وقتی دید داره چموشی میکنه هر، گفت با شما علیه شمایی، می جنگم، دستور امیره. حضرت فرمود سکلت که اون مک، مادرت به ازاد بنشینه. چقدر معاذالله بین ما هست، حرف رو نشنیده در جا جواب میده، می کسی حریف زبون من نمیشه. معاذالله از این که شیطان انقدر به ما غلبه کنه که کسی حریف زبونمون نشه، بعد ببندیمش تا اومد جواب بده. قبلا هم توضیح دادم حضرت چیز اونجوری نگفت، ولی بالاخره گفت یه چیزی گفت که مادر تو رو درست تربیت نکرده دیگه، حقش اینه که تو بمیری برات عزاداری کنه که تو رو اینجوری تربیت کرده، وای میسی جلو ولی خدا. اومد جواب بده، دو بار هر تواضع کرده، یه بار اینجاست، گویا کسی دیگه بود منم جواب میدادم، ولی مادر تو فاطمه زهراست. ما اینجوری فهمیدیم، از کل این دین من فهمیدم مادر تو حبیبه یا رسول خداست. با این حال هنو خازه نشده، ولی اگه بخوای می جنگم با تو. اصلا دید نه، این کارش تمومه. چند روزی با هم مسیرن، او حیف زور میزنه که امامو ببره سمت بیابونی که نه آب نه سایه است. سید الشهدا میدونه یکی رو فعلا سید کردیم تو راه خدا. یا صاحب الزمان انظر الینا نظرت الرحیمه. هی هم میگفت ایشالله جنگ نمیشه، بالاخره میان، بالاخره کوتا میان، یه اماننامه چیزی، یه رشوهی میدن به حسین ابن علی، این با زن و بچهش که نمیاد به جنگه، اونا منقدر ابله نیستن پسر پیغمبر بکشن ننگ ابدی باشه. هی با خودش روز هفتم شد دید آبا بستن. از روز نهم یوم حوصر فیه الحسین، محاصره شدید شد، صدای گریه از آتش بچه ها دیگه به گوش می رسید. این هور می گفت عجب اگر می تونست همون روز نهم می اومد، ولی خیلی خط شرم داره. حالا خدا نیاره آدم عزیز بچه یه مادر و آدم یه دونه رو بکشه، معاذ الله، اعاذنا الله من شرور انفسنا، خیلی سخته بره بخواد بگه غلط کردم، چی بگم به اینا. هرچی وضع بدتر شد، این دید ای داد بیداد غلطی که من کردم، ای با خودش ما هنر نیست امروز به امام زمان پناه ببریم، چون هر یه چیز یادمون داده. اون میگفت اگه من الان برم عذرخواهی کنم چی میگن به من، ولی بالاخره گفتش که این همون تواضع نسبت به فاطمه زهراست، تواضع دوم. متأخرین اینجوری میگن کفشاشو در آورد به گردنش آویزون کرد، سرش هم انداخت پایین، داشت میومد گفت اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، خدای منم جز کسانی هم که دل زینبشو لرزوندم، بچه هاش تشنن، شیرخوارشو دارن دست به دست میکنن، چی برم بهش بگم؟ ولی خودشو شکست، اومد مقابل حضرت، سرش هم بلند نکرد، علیک من السلام یا ابا عبدالله، حلی من توبه، امیدی به بازگشت منم هست؟ فرمود نعم یتوب الله علیک، ارفع رأسک، سرتو بلند کن. همه زجه زدن رفتن جز علی اکبر و هور. هور باید زود بره، وایسه صدای علتش اذیتش میکنه، تو زود برو. رفت میدان، برای هیچ شهیدی سید الشهدا مدعی نکرده. وقتی رفت بالا سر هور، بالاخره من یه چیزی گفتم نسبت به مادر، دلت از من گرفت، انتل هر کما سمت که امک، مادرت اسم تو درست گذاشت هر، آزاد مرد. بعد برای شعر خوند، تا بیان شما رو به فیض برسونن، من شب چهارم دلم میخواد به نیابت از هر. اون لحظه ای که با شرم سید الشهدا رو صدا زد، ما یه سلام بدیم، انشالله قسمتتون بشه شب عاشورا کربلا باشید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. حیف شما هم نگیدا، خدا شاهد از بستگان ما کسی 20 روز فلج شده از کمر به پایین، به من گفت میری تو مجلس ما رو هم یاد کنیم، یه روزی حتما حسرت امروز رو میخوریم. به نیابت از حرمم میگم علیک منی سلام، دارید میگید این آخرین سلام ما نباشه، آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسن.